أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات خط فرمید. اللهم صل على محمد. موضوع بحث ما در مراحل معاد بود و داشتیم به این سوال جواب میدادیم که قبل از قبض روح چه رخدادهایی رو انسان مشاهده میکنه. آخرین موردی که عرض کردیم بحث تقاضای توبه بود و تقاضای بازگشت به دنیا، که البته دو تا حوزه جداست که ما یک جا حساب کردیم. به مناسبت این بحث یه اشاراتی هم به بحث توبه داشتیم و اشاره کردیم که اصولا بحث توبه در معاد مطرح میشه. کتاب‌های تخصصی کلام مثل کشف المراد بحث معاد رو، بحث توبه رو جزء مباحث معاد قرار دادن و اتفاقا تفصیل هم دادن تو بحث معاد بحث توبه رو. چند نکته راجع به توبه گفته شد، چند نکته دیگه هم باقی مون با توجه به اهمیت این موضوع و اون نتایج عملی که این بحث داره در خارج، چند جمله دیگه هم در رابطه با توبه خدمتون عرض میکنم. یکی زمان توبه هست که در کلام مطرح شده. آیه قرآنی که دیروز خوندم، آیه 18 سوره مبارکه نساء، که لیست توبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال تبت الان وللذین کفروا وهم وللذین یموتون وهم کفار، اینها دیگه توبه ندارن. اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما. از این آیه برمیاد که هنگام احتضار دیگه توبه فایده نداره. از آیه قبلش برمیاد که نه تنها نباید انسان تا هنگام احتضار توبه رو به تأخیر بیندازد، که توبه یک واجب فوری است. انما توبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب. توبه برای کسانی است بر خدا که اینها کار بد انجام میدن اما زود توبه میکنن، نه اینکه بخوان حتی تا هنگام احتضار هم عقب بندازن. توضیح قضیه اینه که گرچه روایات فراوانی داریم که تا یک ساعت قبل از مرگ انسان میتونه توبه بکنه، حالا ساعت هم در روایات ما غالبا معنی 60 دقیقه نیست، یه برهه از زمان مثلا 10 دقیقه یه رو، گاهی هم ممکنه 5 ساعت رو بهش بیان ساعت. تا یک ساعت قبل از موت هم انسان میتونه توبه بکنه، ولی به نظر میاد که این در موردی است که اختیار انسان باقی باشه. به عبارت دیگه خود لفظ توبه، بازگشت، درش اختیار نهفته هست. اگر بی اختیار برگرده دیگه اسمش بازگشت نیست، برگردوندنه، توبه نیست، آوردنه. تاب یتوب و توبتن یعنی انسان خودش با اراده خودش برگرده. اینات بفرمایید مثلا کسی اهل نگاه به نامحرمه، به اصطلاح چشم چرانی میکنه، بر اثر یه تصادف نابینا میشه، نمیتونه بگه من دیگه پشیمان شدم از این گناه، دیگه من از این بعد تصمیم گرفتم که به نامحرم نگاه نکنم. نمیتونه نگاه بکنه، اختیاری باقی نمونده. زمانی میتونه بگه من از این گناه توبه کردم که هنوز چشم داره، یک، توان نگاه به نامحرم رو داره، دو، و خیلی هم دیگه مسخرش نمی کنن. یه پیرمرد مثلا فرض کنید 80 ساله حالا بخواد به نامحرم نگاه کنه مسخرش میکنه، خود نگاه طرف مقابل از هر شلاقی بر جان او بدتره. کی میتونه بگه من توبه کردم؟ زمانی که اختیار داشته باشه که نگاه کنه یا نگاه نکنه، یک، و دو، جای نگاه باشه، اون وقت میتونه بگه من توبه کردم. با اینکه میتونستم نگاه کنم نگاه نمیکنم، با اینکه اگر نگاه میکردم از طرف مقابل هم پاسخ میشنیدم، نه اینکه مسخرم کنم، در این حال نگاه نمیکنم. این اسمش توبهه. اینجا توبه جا داره. بنابراین باید مورد به مورد حساب کرد. بله، بعضی از گناهان هست که انسان تا یک ساعت قبل از مرگش هم ممکنه که اختیار بازگشت از اون گناه رو داشته، بعد هم یک ساعت قبل از مرگش توبه کرده، توبه واقعی، خدا هم ازش قبول میکنه و پاک از دنیا میره. اما این اختیار باید حتما باشه. در روایات این مطلب چند جا اومده، فکر کنم از امام سجاد علیه السلام نقل شده باشه که فرماید بیشتر فریاد اهل جهنم از تسویفه. خب تو جهنم انواع عذاب ها هست، هر عذابی هم باعث داد بیداد و فریاد و زجر و ناله میشه دیگه. این که امام فرماید بیشتر فریادشون از تسویفه، یعنی از توبه رو تأخیر انداختن، میگه سوفه اتوبو، بعد هم دیگه فرصت نمی کنه، یا اینکه زمانی توبه می کنه که دیگه وقتش گذشته و توبهش قبول نمیشه. این حدیث عجیبه، از آتش نیست، از سایر گناهان نیست، از این به تأخیر انداختن توبه اهل جهنم بیشترین فریاد رو دارن. این میرسونه که این گناه، یعنی تأخیر توبه، گناه خطرناکی است. بنابراین این نکته اول شد که ما توبه رو به تأخیر نیندازیم. پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، پیامبر هر روزی 70 بار استغفار می‌کرد. هیچ مجلسی نبود که پیامبر بنشینه بلند شه مگر اینکه 25 بار تو مجلس استغفار می‌کرد پیامبر. اینا درس‌هایی است برای ما که ما هم حواسمون جمع کنیم و این بحث توبه و استغفار رو تو برنامه‌های خودمون داشته باشیم. نکته دوم که عرض می‌کنم راجع به توبه اینه که در از قرآن برمیاد که ما دو تا توبه داریم، توبه خدا، توبه بنده. هم درباره خدا کلمه توبه به کار رفته، هم درباره بنده. مثلا فتاب الله علیهم، خدا به سوی اونها برگشت، یا اینکه فتاب علیهم لیتوبو انه هو التواب الرحیم، خداوند توبه کرد به سوی بنده ها تا بنده ها توبه کنن به سوی خدا. چرا؟ چون خدا تواب و رحیمه. از این آیات که در قرآن هست این نکته به دست میاد که هر توبه بنده پیچیده شده به دو تا توبه خدا، یعنی تا خدا دو بار به سوی بنده بر نگرده، دو بار توبه نکنه، توبه بنده فایده نداره. اول خدا به سوی بنده بر میگرده، همین آیه که من خوندم فکر کنم در سوی مرکه توبه باشه، فتاب علیهم، خداوند توبه کرد بر اینها. یعنی چه؟ یعنی بهشون توفیق توبه داد. حالشون کرد که دارن سقوط میکنن، حالشون کرد که دارن گمراه میشن، باید برگردن. اگر خدا توفیق نده که انسان بر نمیگرده. بر حسب توحید افعالی هیچ مؤثری جز خدا وجود نداره. اگه بنا باشه انسان قدرت بازگشت داشته باشه، همین قدرت توبه هم خدا باید بده. توفیق توبه اگر نباشه انسان توبه نمیکنه، اصلا نمیفهمه که داره سقوط میکنه، زمانی متوجه میشه به قعر جهنم افتاده. اگر خدا دست انسان رو نگیره و به انسان کمک نکنه که انسان بر نمیگرده. ولذا اول خدا باید توبه بکنه، یعنی به انسان توفیق توبه بده تا انسان بفهمه که باید به سوی خدا برگرده، تا انسان توبه کنه. حالا توبه کرده خدا نپذیرش، ما خیلی وقتا نمیپذیریم کسی ما عرض کنم که اهانت کرده، ظلم کرده، میاد میگه ببخش، میگم نخیر نمیبخشم، تو رو به خدا واگذار میکنم. مثلا خدایی بخواد نبخشه، برگشتی به خود، برگشتی برو همون جایی که بودی، باز توبه فایده نداره، باز خدا دوباره باید برگرده. نکته دیگه که باز اشاره کردم دیروز ولی مثلی که نیاز به توضیح بیشتر داشت اینه که گفتیم حق و ناس چهار نوعه. اولیش که معمولا تا میگن حق و ناس ذهن ما به این نوع از حق منصرف میشه، حق و ناس مالیه، انسان مال مردم رو از بین برده به هر شکلی، حالا به شکل مثلا قانونی باشه، غیر قانونی باشه، نمیدونم با فوتوفنهای اداری، به هر شکلی مال مردم رو غصب کرده، حیف و میل کرده، از بین برده، خودش هم نگرفته، از بین برده، در بچه که زده شیشه مردم رو شکسته، هیچ کس هم خبر نداره جز خودش، چون در بچه که بوده پدر مادرش، بوده پدرش که بخواد عرض کنم خسارت این شیشه رو به صاحبش بده، اما در بزرگی دیگه بوده خودشه. این حق و ناسیست که به گردنش هست، متحق و ناس مالیست. اگر صاحبش رو میشناسه باید بهش مراجعه بکنه، بگه من به شما این مقدار بدهکارم. صاحبش از دنیا رفته باید به ورثش مراجعه بکنه، بگه عرض کنم که اون مورث شما اینقدر به گردن من حق داره، این مقدار من بهش بدهکارم. لازم نیست حالا بگه مثلا من ازش دزدی کردم یا نه، حتی عرض کردم دیروز که میتونه به هر شکلی بهش برسونه کافیه. اگر صاحب حق رو نمیشناسه، میدونه که این مقدار مال مردم حیف و میل کرده، مثلا فرض کنید کم فروشی کرده، مدتی کم فروشی کرده، میدونه که این مقدار کم فروشی کرده به مردم بده کار، مثلا به کی؟ هزاران مشتری بوده در این مدت، مثلا تاکسی فرض کنید که زیادتر از حقش گرفته، یا بقال مثلا کم فروشی کرده. خب این حق و ناس به گردنش هست، صاحبان حق رو هم نمیشناسه، باید اون مقداری که یقین داره اون مقدار رو باید به عنوان رد مظلمه از طرف صاحبش بده. اگر به دفتر مرجع تقلیدش مراجعه بکنه و به مرجع تقلیدش بده، بعضیشون احتیاط کردن بعضی از مراجع بهتره، این هم در صورتی که مقدار مال رو میدونه ولی صاحبش رو نمیشناسه. اگر صاحب مال رو میشناسه منتها نمیدونه چقدر عرض کنم که حقش رو ضایع کرده، اینجا باید به صاحب مال مراجعه بکنه، با هم مصالحه بکنم، بگه من به شما بدهکارم ولی نمیدونم، اگر شما میدونی خب من همون مقدار رو میدم، اگر نمیدونی بیا با هم مصالحه بکنیم و هرچی مصالحه کردن درسته. اگر هیچ کدام از اینها رو نمیدونه، نه صاحب مال رو میدونه نه مقدار مال رو، باید اون قدر متیقنش رو، اون حد اقلش رو که یقین داره، اون رو به عنوان رد مظلمه بده. خب این حق الناس مالی که خیلی آسونه، به همین سادگی که عرض کردم میشه انسان از گلش در بره، اما حق الناس جانی اینجوری دیگه به این سادگی نیست. اونجا باید به اون صاحب که بهش جنایت شده مراجعه بشه و بهش بگه که من آمدم که حقتون رو ادا بکنم، مثلا من زدم دست شما رو شکستم، میخوای دست من رو بشکنی من آمادم، میخوای دیه بگیری آمادم، میخوای ببخشی. اگه خودش از دنیا رفته باید به وراثش مراجعه بکنه و همین کارو بکنه. اینجا کار سخت‌تر میشه. از این سخت‌تر زمانی است که من دیروز اشاره کردم و دیگه نگفتم چگونه باید این حق الناس ادا بشه، زمانی است که حق الناس، حق الناس ارضی باشه، آبروی کسی رو برده، غیبتش رو کرده، تهمت بهش زده و از این نوع، که متاسفانه الان دیگه وضع خیلی بدتر شده در زمان ما، این جنس از گناه خیلی خطرناکتر شده چون حوزه‌اش خیلی بزرگ شده، اصلا قابل مقایسه با اون حوزه 200 سال پیش نیست. من فقط راجع به غیبت عرض میکنم، بقیه موارد به همین شکله، بقیه مواردی هم که حق الناس ارضیست، چند کار انسان باید انجام بده. یک، توبه، که همون ندامت و تصمیم بر جبرانه. دو، کار نیک کردن از طرف اون کسی که غیبتشو کرده، یه کار خوبی به نیت اون انجام بده. سه، بره آثار غیبت رو خونسا بکنه، اونجایی که غیبت کرده مراجعه بکنه، بگه من اشتباه کردم، اون آثار منفی غیبت رو در حد توان خودش خونسا بکنه. چهار، بحث حلالیت طلبیدنه، منتها حلالیت طلبیدن چند صورت داره. یک، غیبت به اون غیبت شونده نرسیده، نمیدونی که شما غیبت رو کردید، اینجا حلالیت لازم نیست. چون درد و رنج و ناراحتی از طرف شما بر او وارد نشده. اگر بهش میرسید یک المی بر او وارد شده بود، یه ناراحتی کشیده بود، اما الان از دست شما ناراحتی به او وارد نشده چون خبر نداره که شما غیبت کردی. پس اگر غیبت بهش نرسیده حلالیت لازم نداره. غیبت کردی طرفم نمیدونه، دیگه لازم نیست بهش مراجعه بکنی که من غیبت شما رو کردم منو ببخش. صورت دوم این که غیبت بهش رسیده، میدونه که شما غیبتش کردی، اینم باز خودش دو صورت داره. یک، حلالیت طلبیدن مفسده داره، باعث دشمنی بیشتر میشه، باعث دعوا میشه، باعث آبروزی بیشتر میشه و الی آخر. اینجا هم باز حلالیت طلبیدن لازم نیست و این ساقطه. دوم این که نه، مفسده نداره، میشه رفت بهش مراجعه کرد و ازش عذرخواهی کرد و او هم میبخشه و مشکلی نداره. در این صورت باید مراجعه کرد و حلالیت طلبید. این نکته مهمی بود که غالبا غیبت ممکنه به طرف نرسیده یا اینکه رسیده ولی مفسده داره. در این دو صورت دیگه لازم نیست که ما بریم باز کار خرابتر بکنیم و مفسده بیشتری درست بکنیم. خب من راجع به غیبت عرض کردم، بقیه امور هم در این حق و ناس ارضی همین جوره و همین شکلی که عرض کردم بقیه هم به همین قیاس خواهد بود. نوع چهارم که به نظرم از همه خطرناک‌تره، گمراه کردن مردم هست. وقتی میگم گمراه کردن، نباید این مطلب به ذهن ما برسه که فقط کسانی که اهل سخن گفتن و منبر رفتن و معلم و نمیدونم گوینده رادیو و تلویزیون، اینها مردم رو گمراه میکنن. گاهی البته اونایی که گمراه میکنن، نه، گاهی ممکنه که انسان هیچ کدام از این سمت ها هم نداشته باشه مردم رو گمراه بکنه. پیرمردیست به عنوان یک فرد با تجربه میاد خاطرات گناه آلود گذشتهش رو برای جوان ها نقل میکنه، اینم گمراه کردنه، اینم در واقع تشییع فاحشه هست، اینم این جوان ها رو گمراه میکنه، قبح گناه رو از نظرشون از بین میبره، راه های گناه رو بهشون یاد میده. همینطور یا ممکنه انسان یک سنت سیئه ای رو از خودش باقی بذاره. این بحث انشاءالله تو بحث برزخ اگر رسیدیم که بعید میبینم برسیم، اونجا عرض خواهم کرد که اعمال ما تأخر، اعمال انسان به دو دست تقسیم میشن، اعمال ما تقدم و اعمال ما تأخر. اعمال ما تقدم اون اعمالی است که انسان در زمان حیات خودش انجام میده، روزهایی که میگیره، نمازهایی که میخونه، عرض کنم که حجی که میره، خمس و زکاتی که پرداخت میکنه، قرآن و تلاوت قرآن، چیزی از این قبیل، اینها اون اعمال جلو جلو فرستادنه. دسته دوم از اعمالی که بهش میگن اعمال ما تأخر، چون در قرآن این واژه اومده، از قرآن گرفته شده، اون دسته از اعمالی است که بعد از مرگ انسان پرونده عمل باز میمونه و ممکنه صدها و هزاران سال بر اعمال انسان افسوده بشه، حالا یا گناه یا ثواب. یکیش همینه، سنت حسنه انسان از خودش باقی بذاره یا سنت سیئه ای. اگر کسی سنت سیئه ای از خودش باقی گذاشت، این سنت گمراه کننده، ممکنه هزاران، میلیون ها و صدها میلیون انسان رو گمراه بکنه. گناه همه کسانی که گمراه شدن در نامه عملیشون نوشته میشه. چنان که انسان به هر شکلی دیگران رو گمراه بکنه، گناهی که اون انجام میدن تماما در نامه عمل این شخص هم نوشته میشه، بدون اینکه از خودشون چیزی کم بشه. کس کردم روایات متعددی داره راجع به سنت، مثلا از پیغمبر داریم که فرمود من سن سنتا حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها. کسی سنت حسنه از خودش پایگذاری بکنه، ثواب اون سنت و ثواب همه کسانی که به اون سنت عمل میکنن به حساب این شخص گذاشته میشه. و من سن سنتا سیئه فله وزرها و وزر من عمل بها. کسی هم این سنت زشتی رو پایگذاری بکنه، که در زمان ما این مسئله خیلی زیاد هست، یه سنت بدی رو بنیانگذاری بکنه، گناه اون سنت یک و همه کسانی که به اون سنت عمل میکنن دو، در نام عملش نوشته میشه. این حق و ناس ارضی خیلی خطرناکتره، این ازلالی، گمراه کردن. ولذا باید اعمالمون، رفتارمون، گفتارمون حساب شده باشه، مخصوصا در خونه پیش جوانها. پیامبر فرمود خدا رحمت کنه اون مردی رو که در خوب شدن فرزندش کمک کنه، کاری کنه که فرزندش خوب بشه. گفتن چیکار کنی یا رسول الله؟ چند جمله پیامبر فرمود، از جمله فرمود پیشش کارهای احمقانه نکنه. این بر اساس اون نقلی که من دیدم این فرمایش پیامبر هست، پیش این بچه، پیش این نوجوان کار احمقانه نکنه. یه کار احمقانه کرد این بچه رو گمراهش کرده. گاهی تو خونه های ما بعضی مسائل مراعات نمیشه. مثلا فرض کنید که مادر میگه خب این بچه محرم منه. بله محرم توست، اما دیگه بحث فقه که نیست. از نظر فقهی بله، عرض کنم زن و مردی که با هم محرمن میتونن به جز عورتین به بقیه اعضای بدن هم نگاه بکنن، اما از لحاظ اخلاق تربیت هم مثلا همین جوره. مثلا مادر بخواد با یه لباس نامناسب در مقابل نوجوان و جوانش حاضر بشه، واسه گمراهیش نمیشه. چرا؟ داره گمراه میکنه، مادر داره بچه خودشو گمراه میکنه، به فساد میکشه. چرا؟ چون توجه نداره، نمیفهمه که داره چیکار میکنه. پدر داره فرزند خودش رو گمراه میکنه. چرا؟ چون توجه نداره. این دست از عرض کنم حق الناس خیلی خطرناکه، ولی لذا باید حواسمون جمع کنیم. حالا این اون رده های پایینش تا میاد بالا، بنده گوینده با گفتارم، با نوشتنم، تا میاد کسی که فیلم میسازه، اگر با اون فیلم مردم رو گمراه بکنه، چطور میتونه همه اینهایی که گمراه کرده رو جمع کنه دوباره اصلاح بکنه؟ گاهی به بنده سالهای گذشته میگفتن بیاید این سریال رو میخوایم نقد کنیم، شما بیاید این سریال نقد کنیم. چند مورد این اتفاق افتاد. میگفتم خب چرا حالا سریال که پخش شده اثر خودش رو گذاشته، اون جاهایی که باید گمراهی ایجاد میشد شده، حالا من بیام نقد کنم که چی بشه؟ بعد از پخش چه فایده داره؟ فرض کنید که عین اون نقد بنده هم شما پخش کنید، آیا همون کسانی که اون اشتباه رو شنیدن و دیدن این نقد رو هم میشنوند و میبینن؟ همونطور که اون فیلم بر جانشون نشسته، این حرف هم بر جانشون مینشیند؟ تلقی که از اون فیلم کردن، فهمی که از اون فیلم داشتن، از این صحبت منم دارم. فیلم ها، سریال ها، نمیدونم کتاب ها، مقاله ها، نمیدونم کاریکاتور ها، دیگه این هنر که الان به کار گرفته میشه، اگر اینها باعث گمراهی مردم بشه، این از اون حق الناس هاییست که جبرانش تقریبا محاله. چون باید همه کسانی که به وسیله این کار ما گمراه شدن همه رو باید هدایت بکنیم. حالا فرض کنیم همه رو جمع کردیم هدایت کردیم که امکان نداره، اون 10 سال عمرشون که در گمراهی گذشته رو چیکار کنیم؟ میتونیم بهشون 10 سال عمر بدیم، بگیم حرف من باعث شد شما 10 سال در گمراهی به سر ببری، حالا بیانم 10 سال عمرت دیگه. مثل پول نیست، من مال شما رو هدر دادم، بیا این پولش، 10 سال عمرش رو هدر دادم، من در گمراهی گذرونده، میتونم دوباره این 10 سال عمر رو بهش بدم با فرض این که پیداش کنم، هدایتش کنم، بپذیره و الی آخر. خیلی خوب، این هم یک نکته، که این نکته هم نکته مهمی بود که راجع به توبه از میکردم. البته توبه مباحث دیگری هم داره، مثلا آثار توبه بحث بسیار خوبی است. توبه باعث میشه که انسان مستجاب و دعوه میشه، توبه باعث عرض کنم که محبوبیت انسان پیش خدا و اولیاء خدا میشه، توبه باعث میشه که دعای انسان مستجاب بشه که عرض کردم، توبه دل انسان رو نرم میکنه، دل انسان رو پاک میکنه. و آثار دیگه ای که در توبه هست، در یکی از فکر کنم در کافی دید باشم روایت رو، که در زمان حضرت موسی خوشسالی شد، عرض کنم که اومدن خدمت پیامبرشون که بریم بیرون دعا کنیم که باران بیاد. حضرت موسی کلیم الله به اتفاق قومش اومدن بیرون، هرچه دعا کردن باران نیامد. آخر از طرف خداوند وحی اومد، خطاب اومد به حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام که در بین شما یه جوان گناهکاری است، تا اون جوان از بین شما بیرون نره دعاتون مستجاب نمیشه. دعای پیامبر خدا کلیم الله با گناه یک انسان حبس شده. اینجوری است، تا در جامعه اینجوری است، بعضی از گناهان دعای خوبها را هم حبس میکنه. در اون روایتی از امیرالمومنین ظاهرا نقل شده باشه، فرمود که امر معروف و نهی از منکر کنید، که اگر نکنید فیولا علیکم شرارکم فیت او خیارکم فلا یستجاب لهم، اگر نکردید عرض کنم که بعدها بر شما مسلط میشن، بعد هرچه خوباتون دعا کنن مستجاب نمیشه. دعای انسانهای خوب هم دیگه حبس میشه، بعضی از گناهان اینجوریست. خلاصه فرمود تا این جوان گناهکار از بین شما بیرون نره باران خبری نیست. حضرت موسی آمد گفت مردم یه جوان گناهکاری در بین ما هست، حالا من جنس گناهش هم خدمتتون عرض بکنم. جنس گناهش نمامی و سخنچینی و دو به هم زنی بود. روایت فراوانی داریم که جل فشار قبر از نمامیه. این بحث تو بحث فشار قبر انشاءالله خواهیم داشت. جل فشار قبر از نمامیه. این جوان نمام بود، سخنچین، دو به هم زن بود. فرمود تا این نمام از بین شما بیرون نره باران خبری نیست. حضرت موسی آمد گفت، جوان دید الان که آبروش بره، بلنش بره، میگن عجب دعای پیامبر خدا کلیم الله به خاطر این آدم حبس شده، دیگه آبروی براش باقی نمیمونه. همونجا توبه کرد، گفت خدا ببخش، منو ببخش، دیگه دست از این گناه برمیدارم، دیگه سراغ این گناه نمیرم. باران شروع کرد باریدن. همه تعجب کردن. حضرت موسی عرض کرد خدایا شما فرمودید که جوانی در بین شما هست، گناهکاری در بین شما هست، تا نره باران نمیاد. الان که باران اومد، فرمود اتفاقا باران بخاطر همون جوان گناهکار اومده، چون توبه کرد. به محضی که توبه کرد باران بارید، فورا دعا مستجاب شد. حضرت موسی عرض کرد خدایا این جوان کیه که انقدر محبوب توست؟ معرفیش کن تا من برم بهش التماس دعا بگم. این کیه؟ خداوند فرمود زمانی گناهکار بود و اعلان جنگ با من کرده بود، در مقابل من ایستاده بود، من آبروش حفظ کردم، حالا که محبوب ما شده من آبروش ببرم؟ به تو کلیم الله هم معرفیش نمی کنم، هیچ کس معرفیش نمی کنم. آثار توبه فراوان هست که یکیش استجابت دعا هست. خب این بس، این مقدار کافی باشه. ما از این فصل دیگه رفتیم بیرون. فصل بعدی که حالا من طرح بحث میکنم انشاءالله بمونه برای فردا، عرض کنم اینه که علل ترس و نگرانی ما از مرگ چیه. این که ما از مرگ میترسیم، بدمون میاد، اکراه داریم نسبت به مرگ، غالبا اینجوریه. اوحدی از مردم کمن کسانی که مثل علی ابن ابی طالب امیرالمومنین سلام الله علیه بگن والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به ثدی امه، پسر ابو طالب به مرگ با مرگ مأنوس‌تر است از بچه به پستان مادر. در شب عاشورا زینب سلام الله علیها آمد خدمت امام حسین و عرض کرد آقا جان برادر این یاران تو امتحانشون کردی؟ نکنه فردا شما رو تو مخمصه رها کنن تنها بذارن؟ امتحانشون کردی؟ فرمود بله خواهرم، امتحانشون کردن. اینها به مرگ علاقه‌مندترن از بچه به پستان مادر. اون کربلاییان بودن که سبقت میگرفتن برای جنگیدن. امام حسین فرمود بر حسب این نقل اینها با مرگ علاقشون بیشتر است تا بچه به پستان مادرش. اینا کمن. ماها غالبا از مرگ بدمون میاد و میترسیم و نگرانیم. این سوال سوال خوبی است و قابل توجه هست که انشاءالله پاسخش رو عرض خواهیم کرد. السلام علیکم یا ابو عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله ابدا ما بقينا و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.